به نام خدا و سلام شنوندگان همراه و فرهیخته‌ای که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، روی همین طول موج یعنی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید که امروز خیلی حرف داریم با هم بزنیم. از طریق پیامک 301035، تلفن گویای 2786-1035 و شماره 2265-2285. خانوم ها، آقایان، پسران و دختران کشورم، به تورنج امروز خوش اومدید. یه مهرت می تراود خانه را، عطر افشان می کند کاشانه را، مثل باران خاطراتت می شوید خانه را، لحن پر مهر صدایت پر می کند کاشانه را.
آی تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطره دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطره دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
از سادگی و مهربونی میگه، از موندن در دلها و یادها، از کوچکترها و بزرگترهای خانواده. همراه رادیو گفتگو باشید، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگ از ترنج.
تقریبا تمام کارهای ما با استفاده از دنیای مجازی و به صورت آنلاین انجام می شود. از ساده ترین کارها مانند بازی کردن یا پرداخت پول و خرید کردن از فروشگاه های اینترنتی گرفته تا راه اندازی یک کسب و کار جدید. استفاده از تکنولوژی به جزء جدای ناپذیر زندگی های ما تبدیل شده و نمی توان کاربردهای مهم آن را نادیده گرفت. اما از سوی دیگر استفاده از تکنولوژی و زمان انجام کارهای آنلاین باید مدیریت شده باشد تا به سایر جنبه‌های زندگی آسیب نزند. این موضوع برای والدین نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان و نوجوانان به راحتی جذب دنیای مجازی می‌شوند و ممکن است ساعت‌ها از زمانشان را به کار با اینترنت اختصاص دهند. به همین دلیل است که فرزندپروری در عصر دیجیتال یکی از مهم‌ترین ارکان یک خانواده به حساب می‌آید. در برنامه تورنج امروز پیرامون این موضوع با هم صحبت میکنیم. همراه ما باشید.
تا
تشکر میکنم از همکار خوب و هنرمندم خانم فاطمه شعار برای تهیه بخش برگ از تورنج که ما رو به سمت و سوی موضوع برنامه هدایت کردن. همونطور که مطلع شدید امروز قراره راجع به فرزند پروری در عصر دیجیتال با همدیگه به گفتگو بنشینیم. به همین منظور در خدمت اساتید محترمی هستیم که از حضورشون بهره خواهیم برد. آقای دکتر مهدی شریعت مداری، استاد دانشگاه و دکترای مدیریت آموزشی و مشاور خانواده، و خانم دکتر لیلا وسادی، معاونت آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، همچنین خانم رقیه شکری هولاسو، کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان، در استدیو حضور دارن. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت همه میهمانان بزرگوار، خوش آمدید. خب در خدمتتون هستیم آقای دکتر شریعت مداری، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب برنامه پر مخاطب تورنج.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم. خانم دکتر لیلا وسالی بزرگوار، معاونت آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز، همچنین جناب آقای دکتر شریعت مداری و سرکار خانم هولاسو و همچنین همه شنوندگان عزیزی که این ساعت دارن ما رو همراهی میکنن. بزرگوار شما هستم.
عرض ادب و احترام داریم خدمت خانم رقیه شکری هولاسو، کارشناس ارشد حوزه مطالعات زنان. خانم هولاسو خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه، عوامل برنامه زیبای تورنج و میهمانان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزاریم از همه اساتید بزرگوار. خب اگه موافق باشید راجع به فرزند پروری در عصر دیجیتال می‌خوایم صحبت بکنیم. چه خوبه که اول راجع به عصر دیجیتال برای شنوندگان خوبمون تعریفی داشته باشیم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ببینید ما الان در عصر دهکده جهانی هستیم که کلیه تعاملات در فضای مجازی اتفاق می‌افته. تعاملاتی که خانواده با فرزندان، فرزندان با والدین خودشون می‌خوان داشته باشن که نیازمند آگاهی هر دو نفر یا هر دو گروه به عبارتی میتونیم بگیم، هم والد هم فرزند.
نظر شما چیه خانم دکتر وسالی؟
یه خورده از عقب‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولین عصری که انسان باهاش روبرو شد عصر ارتباطات شفاهی بود، یعنی افراد صرفاً برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه یا باید گفتمان می‌کردن یا از علائمی مثل دود و چیزای دیگه استفاده می‌کردن. عصر بعدی شد عصر ارتباطات مکتوب، یعنی کم کم مطبوعات، کتاب و ارتباطات مکتوب وارد دایره ارتباطات انسانی شد. اما عصر بعدی که عصر دیجیتال هست، انقلابی در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد، به خصوص با وارد شدن اینترنت و بحث وب 1، وب 2، وب 3 که ما در وب 1 می‌بینیم ارتباطات یک سویه وجود داره، یعنی با ورود اینترنت اولین گروهی که ما شاهد هستیم ارتباطات مثل ارتباطات وبلاگی بود. وقتی یک وبلاگی رو کسی راه اندازی میکرد، قادر بود که با دیگران ارتباط برقرار بکنه و اطلاعاتش رو در اختیار اونها قرار بده. در عصر وب 2 ما شاهد این هستیم که افراد قادرن با همدیگه تعامل بکنن، اما این تعامل همچنان مستقیم و دوسویه نیست و غیر مستقیم هست. در عصر وب 3 ما ارتباطات دوسویه و متعامل و آنلاین رو میبینیم، حالا از گرفتن لایو ها، یا حالا اگر دوستان یادشون باشه یه زمانی یاهو مسنجر بود و ارتباطات دیگری که حالا خیلی عجیب شاید امروز به نظر برسه، انقدر سریع ما از اینها عبور کردیم. و امروز ما در عصر دیجیتال و ارتباطات کاملا متعامل و دوسویه هستیم. همون اندازه که این عصر داره برای ما جذابیت‌های زیادی ایجاد می‌کنه، امکانات بسیار زیادی رو داره در اختیار ما قرار میده، مسلماً در کنار خودش می‌تونه آسیب‌هایی رو هم داشته باشه که ما به عنوان کاربر فضای مجازی و عصر دیجیتال لازم هست که خیلی نکات دقیقی رو راجع به فواید این موضوع و اینکه چه استفاده های مفیدی میتونیم بکنیم و اینکه چه آسیب هایی ممکنه برای ما ایجاد بکنه و دربر داشته باشه نیازمندیم که داشته باشیم تا بتونیم تعاملات بهتری در این فضا داشته باشیم و استفاده مفیدتری بکنیم.
همینطوری که میفرمایید در طول برنامه حتما راجع به این موضوع بیشتر میشنویم. خب خانم هولاسوی بزرگوار، نظر شما چیه؟ شما عصر دیجیتال رو چطور تعریف میکنید؟
در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر باید عرض کنم که عده معتقد هستن که عصر دیجیتال همون انقلاب صنعتی چهارم هست که از سال 2015 شروع شده و احتمال دادن تا 2030 یا 2040 هم ادامه پیدا بکنه و این عصر خاصیت‌ها و خصوصیت‌های خاص خودش رو داره که ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی رو برای همه پیش آورده که برنده و پیشرو جامعه کسی هست و اون جامعه‌ای هست که بتونه از فرصت‌های به وجود آمده در این عصر بیشترین استفاده رو ببره.
بله، متشکریم. همونطور که مستحضر هستید، استفاده از فضای مجازی همچنان در حال گسترشه و همگان رو در معرض پذیرش فرهنگ جهانی و باورهای جوامع دیگه قرار میده. به خاطر همینه که حالا این روزا تربیت و جامعه پذیری فرزندانمون با چالش‌های جدی و جدید در واقع مواجه شده. میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که فرزند پروری در عصر دیجیتال و عصر امروزی باید چه مواردی درش رعایت بشه که بتونیم شاهد یه نسل سالم و شاد و با انگیزه باشیم. آقای دکتر شریعت مداری، به نظر شما چطور میشه والدگری موفقی داشته باشیم در عصر دیجیتال؟
خواهش میکنم. یکی از ابعاد ارتباط خانواده به خاطر نفوذ اینترنت دستخوش تغییرات شده و این دستخوش تغییرات در تربیت فرزندان میتونه بگیم تاثیرگذاره، طوری که فرزندان بدون نظارت خانواده در فضاهای مجازی وارد میشن که میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری بزنه، که این آسیب‌های جبران ناپذیر در خفا بیشتر بچه‌ها میان تو این فضای مجازی ورود پیدا میکنن. اگر قرار باشد ما فرزندانی را در نسل آتی تربیت و تحویل جامعه بدیم، باید الان والدین آگاه باشند نسبت به فضای مجازی، نسبت به الفبای استفاده از دنیای مجازی، تا بتونن تعامل خوب با فرزندان خودشون داشته باشن. جدی گرفتن فضای مجازی در کنار آسیب‌هایی که داره، خیلی از مواقع ما فقط میایم بُعد منفی این فضا رو در نظر میگیریم که مثلا فضای مجازی میتونه مخرب باشه برای بچه‌ها، در صورتی که الان با توجه به ویروس کرونا که در جامعه همه‌گیر شده مشاهده می‌کنیم که ما فکر میکردیم دانشگاه ها، فکر میکردیم مدارس، مراکز آموزشیمون تعطیل میشه، بعد از یک وقفه خیلی کوتاه ما رفتیم به سمت فضای مجازی، آموزش ها در قالب اینترنت، در قالب شبکه های مجازی داره شکل میگیره، که اینجا ما میتونیم رویکرد مثبت رو به فضای مجازی داشته باشیم. هر چقدر والدین آگاه تر باشن، گذر از این مرحله آسان تر و به سر وفق مراد کل افراد جامعه و خانواده ها میتونه باشه، که حالا من در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد چالش ها و باید ها و نباید هاشون.
بله، متشکریم. خب خانم دکتر وصالی، همونطور که شنیدی آقای دکتر از بایدهایی که خانواده ها باید بدانن و آموزشی که لازم منتقلش بکنن به نسل آینده گفتن، به نظر شما این سواد رسانه‌ای چطور میتونه محقق بشه؟ یه خانواده‌ای که آشنایی نداره با فضای دیجیتال چطور باید مجهز بشه به اون امکاناتی که لازم فرزندش رو در این فضا در واقع هدایت و کنترل بکنه؟
ببینید، حضرت علی علیه السلام میفرمایند فرزندان خودتون رو برای زمانی غیر از خودتون تربیت بکنید، و در عبارت دیگری باز میفرمایند که فرزندانتون رو برای زمان خودشون، زمانی که قراره در اون زیست بکنن، تربیت بکنید. همونطور که ما در زمانهای گذشته هر زمان چیزی رو میطلبید که خانواده ها خودشون رو آماده میکردن برای اینکه فرزندانی که وارد این عرصه میشن رو آماده بکنن، مجهز بکنن به اطلاعات، آگاهی ها، دانش ها و مهارت هایی که بهش نیاز دارن برای زندگی، برای تعامل با دیگران و آسیب هایی که ممکنه در معرضش قرار بگیرند. امروز که ما در عصر ارتباطات اینترنتی و موبایلی هستیم، لازمه که ابتدا خودمون رو در این زمینه مجهز بکنیم، آگاهیمون رو افزایش بدیم و بعد این آگاهی رو منتقل بکنیم به فرزندانمون که قراره در این عصر پرورش پیدا بکنن. ضمن اینکه باید بدونیم، همونطور که حالا ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، ما الان داریم چیزهایی رو تجربه میکنیم که الزاماً شاید 5 سال یا 10 سال گذشته اصلا وجود نداشتن. یعنی یه زمانی شما یک انقلاب خیلی بزرگ با ورود وایبر میبینید توی در واقع ارتباطات موبایلی و اون تعامل مستقیم و تصویر مستقیمی که میتونید ارسال بکنید برای دیگران یک انقلاب خیلی عجیب و غریبی برای ما محسوب میشد. اما امروز دیگه هیچ اثری از وایبر باقی نمونده و انقدر که اپلیکیشن ها و نرم افزارهای متنوع و متعددی جایگزین اون شدن و ما انقدر دسترسی های گسترده تری پیدا کردیم، حالا شاید یه چیزی مثل اسکایروم یا سایر نرم افزارهایی که الان ارتباطی که بچه‌ها دارن از طریق اونها درس میگیرن، دارن با دبیرانشون ارتباط برقرار میکنن، کلی یک کلاس در یک نرم افزار ارتباط تصویری با دبیرشون دارن یا در دانشگاه هم به همین شکل، اینها رو ما قبلا همون گونه که متصور نمیشدیم همون اندازه باید تصور کنیم که برای 10 سال آینده ما قرار هست با انقلاب‌های جدیدتری مواجه باشیم. یعنی فرزندان ما همراه با این رسانه‌ها از ما پیشی خواهند گرفت و باید خودمون رو برای تربیت فرزندانمون در این عصر آماده بکنیم. اونچه که مسلم هست، رسانه یک بیس و یک اطلاعات دانشی پایه داره و یک سری مهارت‌های اولیه که این هر اندازه که رسانه‌ها متفاوت بشن در مورد اصل اونها تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. مثل اینکه ما بدانیم که هر رسانه‌ای دارای صاحبانی هست، یعنی رسانه‌ای هستند که دارن این رسانه رو ادارش میکنن، حالا چه میخواد یک نرم افزار موبایلی باشه که روی گوشی ما داره نصب میشه، چه از طریق حالا تلویزیون‌های رسمی، تلویزیون‌های ماهواری و سایر رسانه‌ها باشه. بنابراین یک سری اطلاعات پایه ما نیاز داریم که بدونیم، مثل مالکیت رسانه‌ها، مثل بازنمایی و ابزارها و تکنیک‌هایی که داره در رسانه‌ها ازشون استفاده میشه و به کار گرفته میشه تا بر ما اثرگذاری بشه. حالا میتونه این اثرگذاری مثبت یا منفی باشه، جذابیت های ویژه‌ای که ما به وسیله اونها داریم تحت تأثیر پیام های رسانه‌ای قرار میگیریم، اینها رو باید بشناسیم.
در کنار آموزش رسانه‌ای رو شما اولویت اول برای خانواده ها میدید.
ماهیت رسانه ها رو تا جایی که امکان داره بشناسیم، اما چیزی که شاید به اینها ارجحیت داره و خیلی گسترده تر هست در زندگی ما نمود بیشتری پیدا میکنه، تقویت اندیشه انتقادی در فرزندان هست. یعنی ما یاد بگیریم که افراد زود پذیرنده و سهل پذیرنده نباشیم، بلافاصله هر چیزی که به ما میگن رو نپذیریم، قبول نکنیم، نه به این معنا که آدمهایی باشیم که ما مانع هر چیزی میشیم، به این معنا که هر زمان چیزی رو دریافت کردیم، پیامی رو دریافت کردیم، سخنی رو شنیدیم، ابتدا مکس بکنیم، یه تأمل بکنیم آیا این پیام واقعیت داره. یعنی صحبت این هست که با یک عبارت از کجا معلوم خودمون رو همیشه اول متوقف بکنیم و بعد 5 سوال سواد رسانه‌ای رو از خودمون بپرسیم. چه کسی این پیام رو ارسال کرده؟ این پیام با چه هدفی ارسال شده؟ مخاطبین اصلی این پیام چه کسانی بودن و قرار بوده که روی چه کسانی اثرگذاری بکنه؟ از چه تکنیک ها و ابزارهایی برای اثرگذاری بر من یا بر مخاطب در این پیام استفاده شده و این پیام قراره که در جامعه چه نوع اثرگذاری ایجاد بکنه و دنبال این هستش که بر روی افراد یک جامعه به عنوان در واقع اون چیدمانهای ساختاری یک جامعه چه اثرات حرکتی ایجاد بکنه، ما قراره تو جامعه چه کار بکنیم، چه تأثیری پذیرفته باشیم از این پیام. بنابراین ما اندیشه انتقادیمون رو باید تقویت بکنیم، مهارت‌های رسانه‌شناسیمون رو باید تقویت بکنیم و مهارت‌های ارزش‌گذاریمون رو باید تقویت بکنیم. ما زمانی قادر خواهیم بود درست یا غلط یک پیام رو تشخیص بدیم که ابتدا برای خودمون دارای ارزش‌هایی باشیم و این ارزش‌ها برای خود ما شناخته شده باشه. احسن. ما الان در عصری هستیم که انقدر خلط مبحث وجود داره، انقدر که در هم تنیدگی تفکرات مختلف در فضای مجازی وجود داره که باعث شده که اگر که کسی اعتقادات خودش و ارزش‌های خودش رو از منابع اصلیش دریافت نکرده باشه و صرفاً حالا اینها سنتی تزلزل شده باشه، دوچار اصلا کاملا جایگزینی فرهنگی بشه و بعد سردرگمی ایجاد میکنه که قادر به تشخیص نخواهد.
متشکریم از توضیحات خوبتون. خانم هولاسی بزرگوار، میخواییم از شما راجع به فرزند پروری در عصر جدید بپرسیم. اینکه آیا شیوه های فرزند پروری که در قدیم استفاده میشد با شیوه هایی که همکنون ما مورد نیاز هست برای فرزندان نسل جدید چگونه است؟ صحبت‌های خانم هولاسوی بزرگوار رو می‌شنویم در خصوص تفاوت فرزند پروری در عصر کنونی.
در زمان‌های قدیم رمز بقا شکار بود و سرپناه. یه غاری بود، در اون پناه می‌گرفتن و شکاری می‌کردن که شکمشون رو سیر بکنن. ولی در عصر اطلاعات دانایی رمز بقا هست و بی‌سوادای قرن جدید کسایی هستن که ندونن از کجا یاد بگیرن و چی یاد بگیرن. در مورد نقش والدین، در مورد اینکه اطلاعات رو چجوری به بچه‌ها آموزش بدن و یادگیری و اینکه گلیمشون رو چجوری در جامعه‌ای که عصر دیجیتال هست از آب بکشن بیرون، والدین نقششون سنگین میشه و وظیفه‌شون سنگین‌تر از گذشته هست. البته هم فضای مجازی و استفاده از ابزار دیجیتالی هم فرصت هست هم تهدید. همونطور که میتونه تهدیداتی داشته باشه، فرصت مناسبی هست که اولیا و پدر و مادر بتونن از این ابزار استفاده بکنن و از روش‌های مختلف ارتباطشون رو با فرزندانشون قوی بکنن. دو نظریه و دو تا دیدگاه در مورد والدگری وجود داره. اگر والدگری رو به معنای فرزند پروری تعریف بکنیم، یعنی اولیا باید مهارت‌هایی رو کسب بکنن برای فرزند پروری که یکی از اون مهارت‌ها امروزه میتونه داشتن سواد رسانه‌ای باشه. البته اون دو تا دیدگاهی که در مورد والدگری میتونم بگم میتونه درست باشه، میتونه غلط هم باشه. یک سری والدگری رو مثل یک باغبان باغچه‌ای میدونن که به گل‌هاش رسیدگی میکنه، مراقبت میکنه از گل‌ها و گیاهانش تا اون گل و گیاه بتونن در سلامت کامل رشد بکنن و به اون جایگاه مطلوب برسن. و یه عده معتقد هستن که والدگری مثل یک شغل میمونه، مثل مدیر یک شرکت، مثل مدیر یک کارخونه، مثل یک باغبان، مثل یک نجار که یک طرحی، یه ایده‌ای رو داره و برنامه‌ریزی میکنه یک طرحی رو در اون قالب در بیاره. که انتقادات زیادی به این نظریه دوم وارد هست، چون انسان وسیله نیست، انسان ابزار نیست، انسان نیاز داره به اینکه از توانمندی‌های درونی خودش برای رشدش استفاده بکنه. پس اون قالب‌هایی رو که یک نجار و یک آهنگر اون آهن شکل میده، ما نمیتونیم در مورد تربیت فرزند ازش استفاده بکنیم، چون ممکنه عوامل دیگه‌ای از جمله در عصر ما ابزار و وسایل هوشمند بتونه پیشی بگیره در تربیت و جهت دادن فرزندان و سوق بده اونها رو در مسیری که اصلا ایدئال ما نیست. در نتیجه ما باید فرزندانمون رو مجهز بکنیم که اگر شرایط تغییر کرد یا اگر ما حذف شدیم از زندگی اونها، بتونن راه و مسیر درست رو تشخیص بدن.
بله، همینطوری که میفرمایید. دوستی اشاره داشتن به این مورد که آیا نحوه برخورد والدین با فرزندان میتونه در گرایش فرزند به فضای مجازی مؤثر باشه؟
بله، 100% میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی برخوردی که والدین داشته باشن، اگر نتونن با بچه هاشون خوب برخورد بکنن، دوستانه برخورد بکنن، شاید آسیب هایی بزنه که فرزند بتونه در خلوت خودش دوست های مجازی پیدا کنه که شاید هیچ شناختی هم نسبت به اون فرد نداشته باشه. بعضن افرادی که در دنیای واقعی هستن، مشخص هستن، شما میتونید در ظاهر ببینید این آقا هست، خانم هست، بچه هست، پسر هست، دختر هست، ولی دنیای مجازی عکسی که در پروفایل خودش افراد قرار میدن گویای شخصیت پشت برنامه نیستش. به همین خاطر هر چقدر والدین بتوانند با بچه‌هاشون روابط دوستانه تری برقرار کنند، گرایش منفی بچه‌ها به فضای مجازی کمتر خواهد شد و اعتماد سازی به خطا رفته بچه‌ها هم جلوش گرفته میشه. به همین خاطر ما میگیم که باید تعامل طوری باشه که والدین بتوانند با فرزندان طوری تعامل برقرار کنند که بچه‌ها در نشست‌های خانوادگی که در کنار هم هستند بیان از فضای مجازی که سرچ کردن، حالا میخواد مطالعه علمی باشه، مطالعه آزاد باشه، با دوستاشون در تعامل هستن، بیاد به خانواده‌ها توضیح بده. اونجا خانواده‌ها میتونن با تیزبینی که میتونن تو این زمینه داشته باشن، بچه‌های خودشون رو رصد بکنن و به عبارتی هدایت کنن سمت و سود بدن به بچه‌ها برای نرفتن به فضاهای خطرناکی که بعضن جبران ناپذیر میتونه باشه.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر وصالی بزرگوار، دوستان پیامک‌های زیادی رو برای ما ارسال کردن، توش اشاره کرده بودن به اخلاق دیجیتال و اینکه توی این فضا ما شاهد خیلی اشکالات اخلاقی و بد اخلاقی ها هستیم، در خصوص پیام هایی که شاید باز نشرش باعث ترویج بد اخلاقی ها میشه. نظر شما در این خصوص چیه؟ ما چطور میتونیم این مسئولیت اجتماعی رو به فرزندان خودمون منتقل بکنیم که اخلاق رو توی فضای مجازی هم رعایت کنن؟
ابتدا باید عرض بکنم که فرزندان ما، یعنی پدر مادر هایی که الان قراره که فرزندانشون رو در عصر دیجیتال تربیت بکنن، با چند دسته فرزند مواجه هستن یا با چند دسته مخاطب ما مواجه هستیم. کودکانی که تازه به دنیا آمدن و تازه قراره که در این فضا شکل بگیرن، نوع مراوده خانواده با اینها متفاوت هست، یعنی خانواده باید از ابتدا با این بچه ها همراهی بکنه، اینها رو به رسمیت بشناسه به عنوان فرزندان، در واقع به نوعی میشه گفت حتی اینها فرزندان رسانه ها هست، یعنی از زمانی که چشم باز میکنن در این فضا حضور دارن. همراهی کردن با بچه ها در مشاهده تلویزیون، در سایر رسانه ها، پیش از این که بچه ها بخوان وارد فضای مجازی بشن، باید یک سری نکات رو به واسطه سایر رسانه هایی که باشون در ارتباطن، مثل تلویزیون، مثل کارتون دیدن، مثل گیم بازی کردن، آموزش ببینن و کم کم آماده میشن. این بچه ها اتفاقا فرصت خیلی بهتری دارن برای آماده شدن و نحوه حضور در فضای مجازی. اما دسته دوم بچه‌هایی هستن که در سنین نوجوانیشون یک مرتبه مواجه شدن با فضای مجازی و خانواده از قبل اینها رو برای این فضا آماده نکرده بودن. خب مسلماً نوع برخورد خانواده‌ها در این زمینه متفاوت باید باشه و هر اندازه که رفتار خانواده صمیمانه‌تر باشه، بچه‌ها حس اعتماد و همدلی و همراهی بیشتری با اونها خواهند داشت. این که ما چگونه حضور پیدا کنیم در فضای مجازی و نوع حضورمون تا چه اندازه مسئولانه باشه، یک بخشیش به اون تربیت خانوادگی برمیگرده، یعنی تا چه اندازه ما خودمون در فضای واقعی مقید هستیم در توهین نکردن به دیگران، در نوع صحبت کردن با هم، گفتمان متعامل داشتن، رعایت ادب و احترام موقع صحبت کردن، چون فضای مجازی خیلی جای دورتر از فضای واقعی ما نیست، به نوعی حالا فضای ما رو یه مقدار متفاوت کرده، اما ما داریم خود واقعیمون رو در این فضا هم به نمایش میگذاریم و این نکته حتما باید به فرزندان گوشزد بشه، چون یکی از اشتباهات رایجی که وجود داره تصور افراد بر این هست که ما در این فضا یک فضای خصوصی برای خودمون داریم یا در این فضا ناشناس هستیم، در حالی که حالا ما در مباحث سواد رسانه‌ای به این اشاره میکنیم که این دو تصور کاملا اشتباهه. هویت شما با هر نامی که در این فضا حضور داشته باشید دقیق، کامل و مشخصه و
تمام حریم داره، شناخت اون حریم خصوصی.
بله، و ما اصلا حریم خصوصی نداریم در این فضا، یعنی تصور ما این هست که مثلا صفحه پروفایل من فقط متعلق به منه و اگر که من این رو مثلا خصوصیش بکنم از دید دیگران پنهان میمونه، در حالی که اطلاعات ما از هزار و یک راه دیگه به جاهای دیگه نفوذ پیدا میکنه. وقتی ما دانیم که در این فضا ناشناس نخواهیم بود، این بار دیگه مراقب اون مدل کامنت گذاشتن ها مخواهیم بود، یعنی وقتی شما بدونید که از روی کامنت شما افراد وارد صفحه شما میتونن بشن و هویت شما رو میتونن تشخیص بدن و این در مورد حتی افراد بزرگسال اتفاق میفته و تذکر این توسط بزرگترها به کودکان، به نوجوانان و اینکه نکاتی این چنینی، چه در بحث حقوق مخاطب که دیگران نسبت به شما چه حقی دارن، با کسانی که مخالف شما هستن چگونه برخورد بکنید و مهمتر از همه تقویت اندیشه انتقادی، که در واقع این اندیشه انتقادی به ما میآموزه که مثلا در مقابل رفتار مخالفانمون چگونه بتونیم ما هم حرفمون رو بزنیم بدون اینکه توهینی کرده باشیم، بدون اینکه رفتار ناشایستی داشته باشیم،
در واقع حریم همدیگر رو حفظ بکنیم. بله. و از اطلاعات خصوصی خودمون بتونیم به طور کامل محافظت بکنیم.
بله، همینطور.
همطور که مستحضرید آسیب‌های فضای مجازی در خصوص سنین مختلف و حتی جنسیت‌های مختلف با همدیگه فرق می‌کنه. خانم هلاسوی بزرگوار در این خصوص بهمون راهکار بدید که والدین با شناخت این موضوع که آسیب‌ها در فرزندان و جنسیت‌های مختلف می‌تونه متفاوت باشه و بسیار هم خطرناک، چطور اطلاع رسانی بکنن که هم کودک و فرزندشون دچار ترس و اضطراب نشه و همین که اطلاع لازم رو در واقع کسب بکنه.
ما دو دسته از والدین رو در این مورد داریم و مشاهده میکنیم. والدینی که صورت مسئله رو کاملا پاک میکنن و میگن باید فرزندشون رو از فضای مجازی و در دسترس قرار دادن اطلاعات دور بکنن، و والدینی هستن که کاملا بچه رو محروم میکنن از اینکه دسترسی به همچین ابزاری داشته باشه، که البته با توجه به شرایط کنونی همون اولیایی که ما یه زمانی یکی از برنامه‌های رادیویی این بود که بین آموزش پرورش و مخابرات اختلاف بود سر اینکه موبایل رو دانش آموز به مدرسه ببره یا نبره، مجاز هستن دانش آموز موبایل به مدرسه ببرن یا نبرن.